رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
علیرضا پهلوی پسر کوچک محمد رضا شاه به زندگی خود پایان داد. ایران از نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای دعوت کرد. آمریکا اقدام ایران در دعوت از برخی کشورها برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای‌اش را رد کرد. ساعت 9. سلام، شاهین بشری هستم و در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. علیرضا پهلوی پسر کوچک محمد رضا شاه پهلوی بامداد سه‌شنبه به زندگی خود پایان داد. در بیانیه کوتاهی که در وبسایت رسمی رضا پهلوی منتشر شده آمده است، شاهپور علیرضا پهلوی از آنچه بر میهن عزیزش می‌گذشت سخت آزرده و غمگین بود و هیچگاه خاطره مرگ پدر و خواهرش او را رها نکرد. این بیانیه می‌افزاید او بسیار کوشید که به گونه‌ای بر این بحران درونی فائق آید، اما موفق نشد، تا اینکه صبحگاه 14 دی ماه 1389 در منزل مسکونی خود در شهر بوستون آمریکا به زندگی خود پایان داد. علیرضا پهلوی هنگام مرگ 44 سال داشت. لیلا پهلوی خواهر کوچک او نیز در سال 1380 در سن 31 سالگی در لندن به زندگی خود پایان داد. جمهوری اسلامی از نمایندگان گروه 5 به علاوه 1 و برخی از سفیران کشورها دعوت کرده است تا از تأسیسات هسته‌ایش در ایران بازدید کنند. به گزارش خبرگزاری‌های جمهوری اسلامی، رامین مهمانپرست روز سه‌شنبه با اعلام این خبر اقدام تهران را نشانه حسن نیت جمهوری اسلامی در زمینه فعالیت‌های هسته‌ای دانست. در نامه دولت ایران از نمایندگان برخی کشورها دعوت شده تا پیش از نشست استانبول در 25 و 26 دی ماه سال جاری از مراکز هسته‌ای ایران بازدید کنند. آمریکا اقدام ایران در دعوت از نمایندگان کشورهای مختلف برای بازدید از تأسیسات هسته‌ای‌اش را رد کرد و آن را سفری مرموز و جادویی توصیف کرد. وزارت خارجه آمریکا روز سه‌شنبه در بیانیه ای اعلام کرد اقدام ایران در دعوت از برخی کشورها برای بازدید تأسیسات هسته‌ای جمهوری اسلامی یک سفر مرموز و جادویی است که وظیفه این کشور در پاسخگویی پیرامون تعهدات بین‌المللی‌اش را نفی نمی‌کند. وزیر امور خارجه فرانسه روز سه‌شنبه خواستار پاسخ مشترک اتحادیه اروپا به حملات علیه مسیحیان خاورمیانه پس از حمله انتحاری اخیر به کلیسایی در مصر شد. میشل الیوماری در مصاحبه با رادیو 1 اروپا گفت نامه‌ای به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خانم کاترین اشتون خواهد نوشت و خاطر نشان خواهد ساخت که نه تنها فرانسه بلکه تمام اروپا باید به این مسئله توجه کنند. وی افزود خواستار طرح این مسئله در نشست وزرای خارجه اتحادیه اروپا شده است که 31 ژانویه 11 بهمن ماه برگزار می شود. همچنین در بیانیه‌ای که توسط وزارت امور خارجه آمریکا منتشر شد، فیلیپ کراولی سخنگوی این وزارتخانه نگرانی‌های آمریکا از یک رشته حملات علیه مسیحیان در عراق، مصر و نیجریه را ابراز کرد و خواستار محاکمه عاملان این حملات شد. مقام‌های افغان با غیر اسلامی نامیدن تصمیم ایران برای جلوگیری از عبور 2500 تانکر سوخت از مرز ایران و افغانستان، این اقدام را در حکم تحریم افغانستان از سوی ایران دانستند. مقام‌های افغانستان همچنین روز سه‌شنبه هشدار دادند که این حرکت ایران باعث می‌شود میلیون‌ها شهروند افغان زمستان را در سرما به سر ببرند. به گفته مقام‌های افغان، واردات از ایران در حدود 30% از سوخت پالایش شده افغانستان را تأمین می‌کند. مرتضی تمدن و استاندار تهران روز سه‌شنبه از بازداشت چند مسیحی و رهبرانشان و نیز برخورد شدید با آنها خبر داد. وی با مقایسه مسیحیان تبشیری با وهابیت و طالبان از آیین آنها با عنوان یک جریان منحرف و فاسد یاد کرد. وزارت خارجه افغانستان اعلام کرد برای روشن شدن صحت ویدیوی اجساد شهروندانش در ایران در حال بررسی است. در این نوار ویدیویی که جمعه گذشته از شبکه تلویزیونی طلوع افغانستان حق شد، پیکر شماری انسان دیده می شد که در جاده‌ای بر زمین افتادند. در این نوار ویدیویی یک مرد مجروح نیز دیده می شد و چند نفر هم که به گفته این شبکه مرزبانان ایرانی هستند مشاهده می شود. بر پایه گزارش ها زمان و مکان و شرایط ضبط این نوار ویدیویی هنوز روشن نشده، اما سخنگوی وزارت خارجه افغانستان به گزارشگر رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی گفت که این موضوع را با مقام های ایرانی در میان گذاشته است. سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی در مورد تلاش‌های برلین برای آزادی دو خبرنگار آلمانی هشدار داد. دو خبرنگار آلمانی که در ایران زندانی شدند، 3 ماه پیش هنگام مصاحبه با پسر سکینه محمدی آشتیانی در تبریز بازداشت شدند. خانم آشتیانی به اتهام زنا و مشارکت در قتل به اعدام محکوم شده است. و یک سند تازه که روز سه‌شنبه توسط ویکیلیکس منتشر شد، حاکی است که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران برای مخالفت با مبادله سوخت هسته‌ای به شدت در داخل نظام زیر فشار است. بر اساس یک نامه محرمانه سفارت آمریکا در ترکیه، احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه به یک مقام بلندپایه آمریکایی گفته است در مورد مبادله سوخت هسته‌ای موضع احمدی نژاد نسبت به برخی اشخاص دیگر در داخل نظام منعطف‌تر است. خب عزیزان، آنچه شنیدید مشروع خبرهای این ساعت رادیو فردا بود. حالا از شما دعوت میکنم به برنامه این هفته صدای شما صدای فردا حاصل تلاش همکارم جان خاکزاد توجه فرمایید.
سلام به کارمندان و شنوندگان رادیو فردا.
من از ارومیه از افغانستان خوزستان
من خانده هستم.
کارتون
خیلی جالبه،
خیلی زشته.
صدای شما صدای فرداست.
سلام میکنم به تک تک شما شنوندگان گرامی برنامه صدای شما صدای فردا. دوستان، طی روزهای گذشته حتما شنیدید که ما موج متوسط تازه‌ای رو در اختیار شما قرار دادیم تا بتونید که صدای رادیو فردا رو بهتر از گذشته بشنوید. از شنبه 11 دی ماه رادیو فردا موج متوسط تازه‌ای رو به کار گرفته. موج متوسط 1314 کیلوهرتز. دوستان، از ساعت 5:30 بعد از ظهر 17:30 تا ساعت 5:30 بامداد، یعنی به مدت 12 ساعت، صدای رادیو فردا رو میتونید که روی طول موج متوسط، تکرار میکنم باز، 1314 کیلوهرتز بشنوید. دوستان زیادی لطف کردن و درباره کیفیت پخش صدای ما روی این طول موج تازه اطلاعاتی رو در اختیار ما قرار دادن.
میخواستم به این وسیله به شما اطلاع بدم که تو برامین صداتون خیلی خوب واضح به گوش میرسه و یک کمی هم صداتون رو میذارم تصویر.
دوستان، از شما هم میخواستم خواهش بکنم که برای کمک به ما و همینطور کمک به خودتون، کمک به ما برای اینکه با بخش فنی بتونیم تلاش بکنیم کیفیت صدای رادیو فردا رو باز هم بهتر به گوش شما برسونیم، و کمک به خودتون برای اینکه بتونید که صدای رادیو فردا رو با کیفیت بالایی گوش کنید، حتما در پیام‌هایی که از طریق ایمیل، از طریق پیام تلفنی و یا از طریق پیامک در اختیار ما میگذارید به 3 مطلب توجه نشون بدید. 1. در چه ساعتی به برنامه رادیو فردا از طریق طول موج تازه ما 1314 کیلوهرتز گوش میکنید؟ چه ساعتی؟ و 2. در چه محلی از ایران صدای ما را میشنوید؟ در شمال ایران، در شهر رشت، مثلا در شهر مشهد، تهران یا مثلا شهر کرمان؟ و اگر بتونید به ما بگید که از چه رادیویی استفاده میکنید برای شنیدن صدای ما، اون رو هم به ما بگید، باز هم یاری میده به ما برای بهبود کیفیت صدای رادیو فردا بتونیم تلاش کنیم. و بگید به ما در اتومبیل گوش میکنید، در منزل گوش میکنید، کجا گوش میکنید. همه این اطلاعات میتونه که به ما و بخش فنی این امکان رو بده که ما تراش کنیم که صدا رو بهتر به گوش شما برسونیم. در اینجا یادآوری میکنم تمام امواج پیشین ما روی موج‌های کوتاه همچنان در اختیار شما هستند و صدای رادیو فردا رو پخش میکنند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز مانند گذشته در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا رو پخش میکنه. دوستان، در انتظار پیام‌های شما هستیم. سپاسگزارم از همه شنوندگان رادیو فردا، شنوندگان وفادار رادیو فردا.
صدای شما صدای فرداست.
در اینجا میرسیم به بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا. در بحث آزاد این هفته سه شنونده شرکت دارند: آقای عماد، آقای رضا و آقای جعفری. سپاسگزارم از هر سه شما که دعوت رادیو فردا رو پذیرفتید و در بحث آزاد ما شرکت کردید. در بحث آزاد برنامه امروز تلاش میکنیم به رویدادهایی که هفته گذشته در ایران اتفاق افتاده اشاره‌ای داشته باشیم و نظر شما سه شنونده رادیو فردا رو درباره این رویدادها جویا بشیم تا نظرتون رو آزادانه بیان کنید. تا یه هفته گذشته برخی از مقامات جمهوری اسلامی حمله علیه رهبران مخالفان دولت در ایران رو افزایش دادند. این سخنان تهدیدآمیز علیه آقای محمد خاتمی، رئیس جمهوری پیشین ایران نیز بیان شد. در اینجا باید یادآوری کنم که هواداران دولت از آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی، رهبران مخالفان دولت، و همینطور آقای محمد خاتمی با عنوان رهبران فتنه یاد می‌کنند. در مراسم نماز جمعه گذشته عباس جعفری دولت آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران از محاکمه قریب الوقوع آقای موسوی و کروبی خبر داد و محمد تقی رهبر، رئیس فراکسیون روحانیون مجلس، نیز روز شنبه در گفتگو با خبرگزاری فارس خواستار محاکمه آقای خاتمی شد. دوستان، در نخستین سال میخواستم نظر شما رو درباره احتمال بازداشت، اصولا محاکمه آقای خاتمی و همچنین آقایان موسوی و کروبی جویا بشن. اگر موافق هستید اول با آقای عماد شروع میکنیم. آقای عماد، نظرتون رو بفرمایید.
من میخواستم یه نکته رو عرض کنم خدمت شما که اینا یه نوع دی پارسال با دعوت که صدا و سیما نزدیک 30 شبکه کانال داره و کلی رادیو هست، از مردمی که بهشون ساندیس و اتوبوس در اختیارشون میذارن دعوت کردن، یه حماسه نوع دی آفریدن و اینو بارها تکرار میکنن، ولی یادشون رفته که 25 خرداد بعد از اینکه میخواستیم اعتراض کنیم به انتخابات ریاست جمهوری، اونا اصلا هیچ فراموش کردن که از میدان امام حسین که من خودم شاهد این جمعیت بودم تا میدان آزادی جای سوزن انداختن نبود. من اینو معتقدم که مردممون دنبال آزادی هستن، آزادی که عدالت برقرار باشه، انتخابات آزاد باشه و مردم تشخیص بدن که چه کسی به دردشون میخوره.
نظر آقای عماد رو شنیدیم. آقای رضا، نظر شما رو میخواستم بپرسم. البته آقای عماد در اظهار نظرشون، در بیان دیدگاهشون به احتمال اینکه آقای موسوی، آقای کروبی و آقای خاتمی در ایران محاکمه بشن اصولا اشاره‌ای نکردن. این سوال رو از شما میپرسم. آقای رضا بفرمایید.
آقای خاکساده عزیز، من برنامه رو اینجوری شروع کنم که خواهش میکنم از دوستان که حتما به سوالی که شما میگید بپردازن و جواب بدن و کوتاه. اینو من بگم بعد جواب سوالتون از دید من اینه که از این آقایون هر چی بگید میشه، یعنی دیگه میخوام خیلی محترمانه صحبت کنم، بنابراین یه مسئله معروفی هست نمیگم، ولی این احتمال وجود داره بله که اینا هر کاری رو بکنن. مثلا اینی که ما یه روزی آقای خاتمی رو با لباس زندان ببینیم تو شهریزه که دوباره احیا کنه، اینو برام اونجا میشه، بازم میشه. بله،
سپاسگزارم از رضا که اینجا به یاری منم شتافت. آقای عماد از شما انتقاد کرد، البته انتقاد مثبتی است. در اینجا میریم سراغ آقای جعفری و نظر ایشون رو جا جویا میشین. آقای جعفری بفرمایید.
بله خواهش میکنم. البته جناب رضوی بعد ازتون پوزش میخوام و اجازه بگیرم از شما و از آقای خاکزاد که یه مقدمه ای رو بگم. نکته ای که هست اینه که ما باید به این توجه داشته باشیم که تلاش هایی که خامنه ای داره میکنه طی ماهای گذشته، به ویژه سفرهایی رو که به قم انجام داد، یکی از عمدترین اهدافش این بود که میخواست چراغ سبز رو از مراجع اعزام در قم برای بازداشت میرحسین موسوی و شیخ مهدی کروبی بگیره. اخبار واصله تایید میکنه که نه تنها باش موافقت نشد، بلکه حتی بهش گفته شده که این خط قرمزه. از قضا الان شرایط به گونه ایه که اینها چون نتونستن چراغ سبز از جاهای دیگه بگیرن، هدفشون این هست که سنجش افکار عمومی بکنن. اگر افکار عمومی به اندازه کافی نگرانی بروز بده و دستگاه اطلاعاتیشون بهشون بگه که واکنش شدیده، این اتفاق نمیفته. هرچند اخبار واصله ما میگه که گویا خامنه ای برنامه داره که حالا دست به دامن مراجع و علمای دینی در مشهد بشه. به همین جهت در حال حاضر در حقیقت دارن محک میزنن و اینکه بگیم قطعا این کار رو هنوز میتونن انجام بدن یا خیر، نه. اما اینکه رهبر نماینده اصفهان نوک حملش رو به سمت محمد خاتمی برده، نشون دهنده اینه که اینها از بازسازی و سازماندهی دوباره جریان اصلاح طلب هراس زده شدن و این بازسازی در حال شکل گرفتنه. به همین دلیل که میخوان قبل از اون که نسج بگیره حملات خودشون رو شروع کنن. به همین جهت همونطور که گفتم، نه نمیشه مطمئن بود، باید منتظر یک واکنش جامعه و دو اینکه سعی کنن از جاهای دیگه چراغ سبز بگیرن باشیم. هرچند یک هدف دیگر رو هم در این برنامه میشدید و اون انحرافی که میخوان در افکار عمومی ایجاد کنن، چون شرایط حزب یارانه ها به انفجار نزدیک خواهد شد به زودی. من حرفم تموم شد.
سپاسگزارم. نظر آقای جعفری رو هم شنیدیم. آقای عماد شما کوتاه صحبت کردید، آقای رضا شما هم همینطور، البته آقای جعفری با موافقت شما آقای عماد و آقای رضا یک کمی بلندتر صحبت کردن، توضیح دادن. حالا من می‌خواستم از آقای عماد بپرسم که راجع به احتمال همون سوالی که از دو دوست دیگه کردم و از شما هم پرسیدم، امکان بازداشت و محاکمه آقایان موسوی، کروبی و خاتمی وجود داشته باشه؟ آقای عماد بفرمایید تا من سوال بعدی رو مطرح کنم.
ما حقیقت استفاده کردیم از صحبت‌های آقای جعفری و منم موافق نظر ایشون هستم.
صدای شما صدای فرداست.
من در اینجا می‌خواستم یک سوال دیگر رو مطرح کنم، چون هم در هفته گذشته رویدادیه که در ایران اتفاق افتاده. روز یک شنبه در وبسایت دفتر ریاست جمهوری خبری منتشر شد مبنی بر اینکه آقای محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی 14 مشاور ارشد خودش رو به طور همزمان از کار برکنار کرده. آقای مهدی کلهر مشاور پیشین رسانه‌ای رئیس جمهور که خودش هم یکی از مشاوران برکنار شده است، با تایید این خبر به خبرگزاری مهر گفته است که از دلیل چنین تصمیمی بی اطلاع بوده. من خواستم از شما بپرسم که رابطه‌ای بین این برکناری‌ها و سوال اول ما، حملاتی که علیه آقای موسوی، آقای کروبی و آقای خاتمی میشه، وجود داره یا نداره؟ اصولا نظر شما درباره این برکناری ها چیست؟ اگر اجازه میدید اینجا با آقای جعفری شروع کنیم. آقای جعفری بفرمید.
به صورت مستقیم رابطه وجود نداره، بل به لحاظ ماهوی اتفاقات هفته گذشته بی ارتباط با هم نیستن، هرچند با رخداد قبلتر از اینها و برکناری ناگهانی وزیر امور خارجه دولت احمدی نژاد در حالی که در سفر بود ارتباط داره. روشنه که در حقیقت جناح تمامیت خواه درونش یک تنش و شکافی ایجاد شده، مبتنی بر شواهدی که ما داریم میبینیم. و اینجا بحثی که هست اینه که ما با یک ائتلاف معنای متعارف سیاسی روبرو نیستیم، یه شرکت سهامی وجود داره. حتی سخن از برکناری وزیر اطلاعات که در واقع سهم آقای مصباح یزدی هم هست به میون اومده. در حقیقت اینجا تضادی که پیدا شده براشون اون سبب این کار شده و جریانی که به اصطلاح موصول هست به جریان میلاد نور که احمدی نژاد نمایندگیشو میکنه در کنار دو جریان قدیمی تره صاحب سرمایه مثل بنیاد و جریان فجر، در حقیقت داره سعی میکنه که سهم بیشتری از قدرت رو بگیره و این کنار زدن وزیر امور خارجه و به تبعش این اتفاقی که امروز دارید ازش اسم میارید و احتمالی که ما میدیم برکناری وزیر اطلاعات، اینها نشون دهنده اینه که در حقیقت سهم‌خواهی تازه‌ای داره صورت میگیره. این ارتباط با مسائل بین‌المللی داره. یکی این که بحث در حقیقت تحریم‌های تازه هست، بحث این هست که هر کسی بتونه این بحران رو به یک سمتی ببره، قدرت رو تا پیش از فروپاشی کامل نظام حاکم میتونه برای مقطع قبضه بکنه و یا شاید حتی بتونه در حقیقت بخشی از نیازهای جامعه‌ای رو برآورده بکنه و این فروپاشی رو یا به تعویق بندازه یا اینکه منتفی کنه. در حقیقت این مؤید این تنش هاست و این مؤید اینه که ما داریم میبینیم سهم‌خواهی های قدرت نوخاستی سپاه داره بالا میگیره. یه نکته رو میخوام بهش اشاره بکنم که بی ارتباط با این قضیه نیست و اون تنشیه که به تازگی در بین فرماندهان سپاه با بسته شدن پرونده سقوط هواپیمای سردار کاظمی فرمانده نیرو زمینی سپاه بروز کرده که این رو هم باید در ارتباط دونست با کنار زدن افرادی که وابسته هستن به جریان خامنه‌ای و جریان مصباح یزدی. به همین دلیل ما باید منتظر اتفاقات مهمی باشیم.
سپاسگزارم. نظر آقای جعفری رو در بحث حاضر برنامه صدای شما صدای فردا شنیدید. آقای عماد، نظر شما چیست؟ برکناری 14 مشاور رئیس جمهوری به طور همزمان و ناگهانی.
من نظرم اینه که مشکل ما به طور ریشه‌ایه و احمدی نژاد هم به نظر من خودش تقریبا گرفتار همین مشکلات ریشه‌ای هست که اختیارات کامل نداره و نمیتونه مسلط به کارش باشه. این مشکلات ما اینه که قدرت در مملکت ما دست رهبریه و انتخابات مجلس و ریاست جمهوری و اینا هم همش فرمالیته است، چون اینا بدون اجازه رهبری نمیتونن حتی آب بخورن. الان مشکلات هم به نظر من علتش همینه، از این ریشه کاره.
نظر آقای عماد رو شنیدیم، سپاسگزارم آقای عماد. آقای رضا، نظر شما درباره برکناری 14 مشاور ارشد ریاست جمهوری؟
جواب سوالتون اینه به نظر من که این کاری که آقای احمدی نژاد کرده توی این شرایط، مهمترین بازدهی که برای سیستم دستگاه حاکمه داره اینه که توی این شرایطی که از اونور یارانه ها رو انداختن جلو، از اینور این کاری کردن یه خود جهت رو عوض کنن و فکر مردم رو عوض کنن، بتونن اون کار اصلی خودشونو که مبارزه اصلی با به قول معروف زدن ریشه اصلاح طلبات، بتونن اون کار اصلی انجام بدن. مهمترین برداشتی که من احساس میکنم میشه از این کار داشت اینه. از اون برم آقای احمدی نژاد یه خورده نو میکنه، تازه میکنه دستگاه های به اصطلاح آدم های دوروبریشو و میتونه با یه فکرهای جدیدتر، چون احساس میکنم که این آقا هر کاری تونسته با این مشاوره انجام داده و به قول معروف تخییرشون کرده، یعنی هر چیزی که داشته گرفته، حالا میخواد یه عده آدم های جدید رو بیاره که تو این شرایط سخت کمکش کنن، که واقعا هم شرایط سختیه براشون. امیدوارم که این سختی خود اذیتشون کنه.
متشکرم. نظر آقای رضا رو شنیدیم، شنونده رادیو فردا. دوستان اگر اجازه میدید سوال آخر رو من مطرح بکنم. هفته گذشته شاهد رویداد دیگری در ایران بودیم، مجلس شورای اسلامی. به رغم اعتراض رؤسای 51 فدراسیون ورزشی، لایحه ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان رو تصویب کرد و با ادغام این دو سازمان وزارت ورزش و جوانان ایجاد شده است. آقای علی سعیدلو، معاون آقای احمدی نژاد و رئیس سازمان تربیت بدنی که از نزدیکان رئیس جمهوری است، با انتقاد از این طرح گفته است که وزارت ورزش یعنی تعطیلی و فاجعه‌ای برای ورزش. در اینجا نظر شما آقای رضا، باز هم با شما شروع میکنیم چون آخرین کسی بودید که به سوال پیشین ما پاسخ دادید.
احساس میکنم که اساس ورزش تو مملکت ما پایه درست حسابی نداره، یعنی در شرایط فعلی مثل تمام بخشای دیگه ما مشکلات اساسی داری تو ورزش داریم و اینی که خیلی سیاست تو ورزش به هم آمیخته است تو این مملکت و سیاسیون خیلی دخالت میکنن تو ورزش، این بنیان ورزش رو زده به هم. اما اون طرحی که اینا جدیدن مثلا وزارت ورزش تشکیل بدن، میخوان یه جوری همه جوره بتونن دخالت کنن تو ورزش و کاملا هم ورزش رو سیاسی کنن و بیارنش تو چنگ خودشون. احساس میکنن که اگه ورزش رو اینا بتونن که هیچگاه نمیتونن، مثلا یه برنامه‌های کوچیکی رو که خیلی برای مردم مفیده نمیتونن تحمل کنن که یه خورده مستقل باشه، حالا دیگه نمیتونن خیلی اجرا برن، ولی اینا هدف اصلیشون اینه که ورزش رو بیارن تو زیر مجموعه خودشون و کاملا بتونن تو همه بخشاش، تو همه قسمتاش بهره برداری سیاسی کامل به نفع خودشون میکنن. نظرم اینه.
متشکرم، نظر آقای رضا رو شنیدین. اینجا میریم به سراغ آقای عماد تا نظر ایشون رو هم در زمینه ایجاد وزارت ورزش و جوانان جویا بشیم.
حالا نظر من همینه که عرض کردم خدمت شما، هر 30,000 وزارت خونه هم درست کنن، چون از ریشه مشکلات قانون اساسیمون مشکل داره، هیچ مشکلی حل نمیشه. و به قول همین آقای جعفری، اینا میخوان از طریق ورزش و میدونن طرفداران ورزش هم زیاد هستن، میخوان مثلا یه جوری به موج ورزش سوار بشن و اینم به نظر من ممکن نیست.
متشکرم، نظر آقای عماد رو شنیدیم که خیلی هم کوتاه بیان کردن. میریم سراغ آقای جعفری، نظر شما رو جویا میشیم. امیدوارم که آقای جعفری شما هم کوتاه بفرمایید.
خواهش میکنم. نکته که میخوام بگم، در خیلی از کشورهای دنیا وزارتخونه ورزش ما داریم، پس ماهیتاً بوداشتن وزارت ورزش ایراد نداره، اما ارتباط ماهوی داره این قضیه با تنش‌هایی که در واقع در درون طیف حاکم تمامیت خواه وجود داره. اگر دقت کرده باشین، الان مدام رحیم مشرایی حمله میشه، البته این حمله بعضی هاش زرگریه، بعضی هاش هم در واقع نشان از تضاد منافع میان جناح‌های در واقع طیف حاکمیت تمامیت خواه داره. نکته که میخوام بهتون بگم، این ارتباط داره با عمل کردی که دولت احمدی نژاد طی ماهای گذشته نسبت به ورزش به عنوان یکی از مهمترین بنگاه‌ها داشته. البته یک سوی دیگه قضیه ارتباط داره با همون برنامه‌ای که در راستای اصلاح بخش‌های علوم انسانی برنامه ریزی کردن، یعنی اینکه میخوان در واقع بتونن به یه ترتیبی بر این بخش هم که با فرهنگ سازی ارتباط داره تسلط پیدا کنن. به خودی خود وزارت ورزش هیچ ایرادی نداره و بهینه هم خواهد کرد، ولی بحث انتقال مثلا تیم فوتبال صنعت نفت آبادان به عراق و اینکه یک کسی به اسم فردوسی پور میاد توی تلویزیون مخالفت میکنه و حمله میکنه، صحبت فردوسی پور نیست، بلکه در حقیقت فردوسی پور داره حرف بالادستیاش که خیلی محکم هم پشت سرش هستن و بخشی از فرماندهان سپاه هستن، بخشی از اعضای دفتر خامنه‌ای هستن، رو بیان میکنه. میخواستن دست احمدی نژاد در حقیقت دست جناح میلاد نور در طیف تمامیت خواه رو از این بخش که بسیار هم پول توش هست کوتاه بکنن و در حقیقت این نشان از درگیری درون طیفیه و به خودی خود باید بهش توجه بکنیم که این اصلا معقوله ورزش درش حاکم نبوده، بحث سیاسیه و درون خودشونه، وگرنه ماهیتا به سود ملت هم میتونه باشه که به شکل یک وزارتخونه در بیاد، بتونه در واقع چارچوب داشته باشه، بتونه از قابلیت های یک وزارتخونه برخوردار باشه، ایراد نداره.
در اینجا شنونده ما آقای رضا میخواستن که به سخنانی که آقای جعفری بیان کردند پاسخی بدن. آقای رضا نظرتون رو بفرمایید.
آقای جعفری عزیز، شما تو صحبتاتون فرمایش کردین که آقای فردوسی پور یه سری به اصطلاح آدما بالا سرش هستن و تقریبا مثلا زیر نظر اونا کار میکنه. با اجازه شما من این نظر رو قبول ندارم و فکر میکنم که آقای فردوسی پور تلاشش این بوده که تقریبا مستقل باشه، حالا تا اونجایی که میتونه حرف میزنه. فکر نمیکنم وابستگی داشته باشه به هیچ گروهی که مثلا حالا سیاسی یا غیر سیاسی شو بذاریم. تلاش کنیم ما هممون سعی کنیم که فردوسی پور به این برنامه‌اش ادامه بده، حداقل یه خود روشنگری میاره برای جوونا. از اون ور صحبتتون هم این بود که موافق بودید با وزارت ورزش، که وزارت ورزش به اون شکل ایدئالی که شما تو همه ما تو ذهنمون هست، هم برای جوونا ارزش داره، هم برای پیشرفت ورزش مملکت ارزش داره، اونجوری که ما تو ذهنمون هست به هیچ وجه اتفاق نمیافته تو این مملکت و خیلی بدتر هم میشه.
سپاسگزارم از آقای رضا، سپاسگزارم از آقای عماد و همینطور از آقای جعفری که در بحث آزاد برنامه امروز صدای شما صدای فردا شرکت کردید و همینطور سپاسگزارم از شما شنوندگان عزیز که به این برنامه گوش دادید. شما هم میتونید که در بحث آزاد برنامه صدای شما صدای فردا شرکت کنید. کافی است شماره تلفنی در اختیار ما بگذارید تا ما مقدمات شرکت شما در این بحث رو فراهم کنیم. در اینجا یک بار دیگر راه‌های تماس با رادیو فردا رو یادآوری می‌کنم. شماره تلفن پیامگیر ما 20420221124113 و شماره تلفن پیامگیر رادیو فردا 20420-603-8741-50 و آدرس ایمیل ما info@radiofarda.com. به پایان برنامه امروز رسیدیم. به اتفاق همه همکارانم، خصوصا هدیه نقوی، ساعت خوشی رو تا برنامه آینده برای شما آرزو میکنم.
شما چه فکر میکنید؟ فقط در رادیو فردا.
مجلس شورای اسلامی ایران با تصویب طرحی تازه از ادغام دو سازمان تربیت بدنی و جوانان تحت عنوان سازمان ورزش و جوانان خبر داد. این در حالی است که رئیس سازمان تربیت بدنی علی سعیدلو با اعلام مخالفت خود این طرح را فاجعه‌ای برای ورزش ایران خوانده است. نظر شما درباره ادغام دو سازمان تربیت بدنی و جوانان و تشکیل سازمان ورزش و جوانان چیست؟ برای اینکه نظر خود را با دیگران در میان بگذارید با شماره تلفن 20420221122112 تماس بگیرید.
صدای شما صدای فرداست.